اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. و برنامه صبحگاهی امروز جمعه 11 ماه جون سال 2021 میلادی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. من قدیر مشرف هستم و پیش از همه توجه شما را به خبرهای مهم افغانستان و جهان از همکارم میرویس رحمانی جلب می‌دارم.
سلام شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که عملیات جنگی و نظارتی این کشور در افغانستان با استفاده از پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در کشورهای خلیج آغاز شده است. آقای آستن روز پنجشنبه به قانونگذاران آمریکایی همچنین گفت که واشنگتن هنوز در صدد ایجاد یک پایگاه نظامی در یکی از کشورهای همسایه افغانستان می باشد که به گفته وی فاصله پرواز طیاره‌های جنگی آمریکا به افغانستان را کوتاه‌تر می سازد. او افزود که مذاکرات برای ایجاد همچو یک پایگاه ادامه دارد، اما از دادن جزئیات بیشتر خودداری کرد. این در حال است که مقام‌های پاکستانی امکان ایجاد پایگاه نظامی آمریکا را در خاک پاکستان رد کردند، اما شمار از رسانه‌ها گزارش دادند که مقام‌های آمریکایی و پاکستانی هم‌اکنون سرگرم مذاکره در این مورد می‌باشند. وزیر دفاع ایالات متحده در مورد این که اگر پس از خروج کامل سربازان خارجی از افغانستان، یکی از شهرهای بزرگ افغانستان با خطر سقوط به دست طالبان روبرو شود، واشنگتن به نیروهای افغان حمایت هوایی فراهم خواهد کرد یا خیر، پاسخ دقیق ارائه نکرد و گفت نمی خواهد در مورد یک وضعیت احتمالی صحبت کند. اما او افزود که پس از خروج کامل نظامیان خارجی از افغانستان، فراهم کردن حمایت هوایی از نیروهای افغان دشوارتر خواهد شد. علمای افغانستان و پاکستان با صدور اعلامیه خشونت علیه غیر نظامیان و انجام حملات انتحاری در افغانستان را خلاف اصول دین اسلام خواندند. بر اساس گزارش روزنامه عربستانی سعودی گزت، این علما که روز پنجشنبه به خاطر اشتراک در نشست اعلام صلح در افغانستان در شهر مکه عربستان سعودی دور هم جمع شده بودند، همچنین گفتند که خشونت به هیچ دین، ملیت، تمدن و قوم ارتباط ندارد و خشونتی که در افرادگرایی و دهشت افغانی ریشه دارد خلاف آموزه‌های اسلام می باشد. تلویزیون ملی افغانستان نیز گزارش داده که علمای افغان و پاکستانی حمایتشان را از مذاکرات بین طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان اعلام و روی ایجاد یک کمیته متشکل از علمای دو کشور تاکید کردند تا تلاش‌ها برای مذاکرات صلح افغانستان افزایش یابد. پیش از این نیز شوقی ابراهیم علام، مفتی اعظم مصر، جنگ جاری در افغانستان را حرام و ناروا خوانده بود. گروه طالبان تا اکنون در این مورد ابراز نظر نکرده است. نیروهای ویژه اسرائیل روز پنجشنبه یک جنگجوی گروه جهاد اسلامی و دو منصوب امنیتی اداره خودمختار فلسطین را در کرانه غربی کشتند. یک منبع امنیتی اسرائیل گفت که نیروهای ویژه اسرائیل به خاطر بازداشت مردان مسلح فلسطینی وارد شهر جنین در کرانه غربی شده بودند که این رویداد رخ داد. اسرائیل تا اکنون به گونه رسمی در مورد این رویداد ابراز نظر نکرده است، اما سخنگوی محمود عباس، رئیس اداره خودمختار فلسطین، گفت که این رویداد ممکن سبب تشدید خطرناک اوضاع شود و افزود که اسرائیل مسئول هر گونه پیامد این رویداد خواهد بود. قرار است اتحادیه اروپا امروز جمعه در مورد کاهش محدودیت‌های سفر به کشورهای عضو این اتحادیه تصمیم بگیرد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که انتظار می‌رود اتحادیه اروپا به افرادی که به گونه کامل در برابر ویروس کرونا واکسین شدند در تابستان امسال اجازه سفر به کشورهای عضو این اتحادیه را بدهد. اما سازمان جهانی صحت روز پنجشنبه هشدار داد که کشورهای اروپایی تا هنوز از خطر شیوع و سرایت ویروس کرونا بیرون نشدند. هانس کلوگ، مسئول بخش اروپا در سازمان جهانی صحت، گفت که با افزایش تجمعات، رفت و آمد مردم و برگزاری جشن‌های بزرگ و مسابقات ورزشی در روزهای پیشرو، اروپا باید از احتیاط کار بگیرد. یک محکمه در فرانسه مردی را که 3 روز پیش به صورت امانوئل مکرون، رئیس جمهور این کشور، با سیلی زده بود، به 4 ماه حبس محکوم کرد. دامین تاریل 28 ساله نخست به 18 ماه حبس محکوم شده بود، اما محکمه 14 ماه حبس را به حالت تعلیق درآورد. این مرد فرانسوی به محکمه خود را حامی افکار راستگرایانه معرفی کرد و گفت به دلیل رئیس جمهور فرانسه را با سیلی زد، چون به گفته ای وی آقای مکرون نمایندگی از پوسیدگی جامعه فرانسه می کند. رئیس جمهور مکرون این حادثه را کم اهمیت جلوه داد و گفت که نفرت و خشونت تهدید برای دموکراسی می باشد. پایان خبرها.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دست‌ها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشد و بینی، دهان و چشم باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دست‌ها منظورتون چیست؟
دست‌ها باید همیشه بعد از سلفا و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنه رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله‌ها و کثافات باید شسته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین. و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
شنوندگان گرامی، خبرها را از همکارم شنیدن. وقتون هم توجه کنین به گزارش‌ها و مطالبی که در این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا برای شما گرده هم آورده ایم. ریاست حفاظت از محیط زیست غزنی نگران بی‌توجهی‌های مردم نسبت به حفاظت از محیط زیست است. در همین حال، مسابقات بایسیکل رانی که به مناسبت هفته محیط زیست در این ولایت راه‌اندازی شده است، ورزشکاران از مردم خواستار استفاده از وسایل شده‌اند که دودزا نیستند. اما جنگ های جاری در افغانستان چی تأثیرات روی محیط زیست به جا میگذارد و تا چی حد در این زمینه توجه شده است؟ با گزارش در مورد از همکارم توجه کنید.
سی ورزشکار در رقابت به هدف گرامی داشت از هفته محیط زیست 15 کیلومتر راه را در غزنی رکاب زدند و از این طریق خواستار توجه مردم به حفاظت از محیط زیست شدند. این ورزشکاران میگویند که برای جلوگیری از آلودگی هوا، شهروندان باید از وسایل دودزا کمتر استفاده کنند. سمیع الله محمد و سالم عرب، دو تن از بایسیکل رانان غزنی.
ایرا ما به خاطر تشدید میکنیم که از مردم توقع داریم که بیاین از بایسیکل استفاده کنند. موتر، ریکشا، دیگه وسایل نقلیه بانن از بایسیکل استفاده کنند. و یکانا خواست ما از تمام مردم غزنی، از تمام مردم افغانستان، کسایی که گپ ما، آواز ما رو میشنوند و ما از تمام مردم توقع دارم ان شاء الله که بیاین بایسیکل بگیرن و محیط خود رو پاک نگاه کنیم. محیط نمیشه که فقط با شور ولی بمونیم که شوروالی سرش کار کنه.
هر نفر یک نیال باید نصب کنه. این محیط رو مردم آلوده نکنه. محیط زیست بر خود مردم است. تنها بر دولت نیست، بر خود مردم است. باید از محیط خود سم استفاده کنه و محیط خود رو آلوده نکنه.
خان پادشاه از بر عامر ورزشی غزنی گفت که این مسابقات را با همکاری ریاست حفاظت از محیط زیست غزنی راه اندازی کردند و کبرا بیگم تنها دختری بود که در این مسابقات بایسیکل رانی پا به پای ورزشکاران مرد رکاب زد. از سوی دیگر جاوید احساس، استاد پوهنتون در بخش زراعت، گفت که جنگ های جاری تأثیرات بسیار منفی و مخرب روی محیط زیست بر جا گذاشته است.
خصوصا آثار ویرانگر جنگ بر محیط زیست از دو بود بیشتر قابل مشاهده است. یکی همی که استفاده از سلاح‌های سبک و سنگین صورت میگیره، انفجار ماین‌ها صورت میگیره، آلودگی کیمیاوی به وجود نره که موجودات آبزی و خاکزی از این رهگذر متضرر میشن. بخش دیگرش به وجود آمدن شرایط ناامنی است. در یکی تر حالت شکار بی‌رحمانه پرنده ها، قطع جنگلات، قاچاق پرنده ها و هر گونه اعمالی که بر محیط زیست میتونه مخرب واقع شود در شرایط جنگی به وجود میاد.
حکمت الله مهران، سرپرست ریاست حفاظت از محیط زیست غزنی، گفت که کمپاین تجلیل از هفته محیط زیست امسال زیر نام بازسازی اکوسیستم است. آقای مهران گفت که شهر غزنی نسبت به بیشتر شهرهای افغانستان آب و هوای خوب دارد، اما نگرانی ها از آلودگی روزافزون آب، خاک و هوایان وجود دارد.
او د خلکو پاره باندې متاسفانه چې په ډیر برخو کې علل خصوص د زباله د مدیریت پاره د بود مصرف پاره همدارنګ د سلطي ککړتیو برخه کې ډیر خلک توجه نه کوي، ځکه او د زباله پاره باندې د هر شهروان د وظیفه ده چې باید دوی خپل زباله باید په خپل شکل باندې مدیریت کړي.
سرپرست ریاست حفاظت از محیط زیست غزنی از باشندگان این ولایت خواست که در حفظ محیط زیست و استفاده بهینه از منابع طبیعی مسئولانه رفتار کنند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
سلسله مسابقات تور بایسیکل رانی بامیان با حضور بیش از 35 ورزشکار از 5 ولایت افغانستان در بامیان آغاز شد. قرار است این مسابقات تا 2 روز آینده در رشته های مختلف بایسیکل رانی کوهستانی و چندین بخش دیگر برگزار شود. ظفر بامیانی در رابطه گزارش می دهد.
دومین دور تور 4 روزه بایسیکل رانی دختران زیر عنوان تور د بامیان با حضور بیش از 35 بایسیکلان دختر در مرکز شهر این ولایت آغاز شد. در نخستین روز این رقابت ها زهرا رضایی از ولایت بامیان، فریبا هاشمی از ولایت فاریاب و یلدز هاشمی نیز از ولایت فاریاب به ترتیب مقام های نخست تا سوم را کسب کردند. زهرا رضایی برنده مقام نخست رقابت های روز اول در فاصله 7 کیلومتر و زهرا کریمی بایسیکلان ولایت کابل میگویند
امروز در این مسابقه که اشتراک کرده بودیم از چند ولایت در این مسابقه اشتراک داشتند که 7 کیلومتر می آمدند و در این مسابقه من مقام اول گرفتم. احساسی خیلی خوشی دارم
و ما از کابل اشتراک کردیم، بامیان اومدیم در مسابقات اشتراک کردیم و این مسابقات ما 3 استیج می باشه که استیج اولش امروز بود 7 کیلومتر بود که این 7 کیلومتر بسیار به سرعت بالا و کاملا سرعت بود تمامیش. خوشبختانه به پایان رسوندنش تمام دخترها از بامیان، مزار، فاریاب، کابل بودیم که ایده به پایان رسوندیم و ما در این مسابقات زیاد کوشش کردیم، تمرین کردیم و به بامیان آمدیم تا یک نتیجه خوب بگیرم و خوشبختانه امروز هم یک نتیجه گرفتم که بسیار عالی بود.
در این طور که 3 بخش دارد، دختران بایسکل ران از ولایت فاریاب، لوگر، کابل، بامیان، غزنی و بلخ حضور یافتند و تا 3 روز آینده در مسابقات این تور در بخش‌های مختلف رکاب خواهند زد. برگزار کنندگان این تور بایسکل رانی می‌گویند که این رقابت‌ها را به منظور ترویج فرهنگ بایسکل رانی و انتخاب تیم ملی بایسکل رانی دختران راه اندازی کردند. عبداللطیف دوست، سکرتر جنرال فدراسیون بایسکل رانی افغانستان میگوید
فردا دور اولش بر مسافه 50 کیلومتر و پس فردا به مسافه 35 کیلومتر خواهد بود که در اونام نتایجشان گرفته میشه و بعدن بعد از اینکه هر روز طبقه بندی میشه و از اول تا 12 که ما میخواهیم 12 بهترین در تیم ملی داشته باشیم از این نتیجه گیری میکنیم و در روز آخر نتیجه 3 روزشون یکجا کرده از او انتخاب میکنیم.
فدراسیون بایسکل رانی افغانستان میگوید که امسال دلیل شیوع ویروس کرونا و گسترش ناامنی ها شمار اشتراک کنندگان تور بایسکل رانی بامیان کمتر از سالهای گذشته بود. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
به دنبال گسترش موج سوم ویروس کرونا در افغانستان، مقام ها در شمال این کشور از کاهش صادرات و تولید قالین خبر می دهند. بر اساس آمارها نسبت به 2 سال گذشته میزان صادرات تا مرز 61% کاهش یافته است. میرویس بیژن گزارش می دهد.
اتاق تجارت سرمایه گذاری بلخ از کاهش بی پیشینه صادرات قالین خبر می دهد. بر بنیاد آمار این اتاق، میزان صادرات قالین از افغانستان در سال 98 خورشیدی به بیش از 8000 متر مربع می رسید، اما این رقم در سال 99 به 3000 کاهش یافته است. معاون این اتاق می گوید که همزمان با گسترش موج سوم ویروس کرونا در افغانستان، صادرات قالین به بیش از 60% کاهش یافته است. نصیر احمد قاسمی، معاون اتاق تجارت سرمایه گذاری بلخ می گوید
در سال 1399 امی ارقام صادرات ما با 3200 متر مربع رسید که تقریبا یک کاهش 61 درصدی را در صادرات ما.
اتحادیه قالین بافان زون شمال افغانستان میگوید که از مجموعه 2,100,000 متر مربع تولید مجموعه قالین در این کشور 1,580,000 متر مربع در این زون تولید می شود. عبدالستار بیگزاده رئیس اتحادیه قالین بافان زون شمال:
15,800 متر مربع قالین تولید کل کشور است و تولید صفات شمال است و تولید کل کشور 2,100,000 متر مربع قالین است، یعنی 75% تولید مربوط شمال افغانستان است که آره تاجری که در امریکا است یا در اروپا است تقاضایی که قبلا داشت هر تاجر بندازه 10,000-15,000 مثل مربع قالین باز فایس ها و متراج مختلف برای فکران تقاضا رو ندارد.
امیده یکی از زنان قالین باف در مزار شریف مرکز ولایت بلخ است. میگوید با کار در یک کارخانه تولید قالین میتواند خرج خانواده اش را تامین کند. او از این که شامل یک گروه در مزار شریف است که قالین با نشان افغانستان میبافد افتخار میکند.
دو ساله که اینجا کار میکنم، در ماه تقریبا 1,200 کار میکنم، 1,200 افغانی، ولی عایدات دارم، مثلا خرج اولادای خود میکنم، خرج مصرف درس خواندنش، کورسش میتم. راضی هستم که میام در این کار.
با این حال فروشندگان قالین در بازارهای مزار شریف میگویند که به دلیل قیمت بودن قالین ساخت افغانستان، مردم به قالین‌های ساخت ایران و ترکیه توجه دارند. حاجی شهاب‌الدین از قالین فروشان مزار شریف:
بودیم قالین وطنی میفروشیم، اما مجبور شدیم که وطنی را کس نمیخره، ما قالین ترکی و ایرانی چیزا انداختیم. طبعا نیک کیفیت داره، نه دیگه داره، مکمل گاز است، بخشیت مزیر است، اما مجبور شدیم. اما امروز کس که مردم سازش هم نکنی نمیشه برادر، کس نمیخره، وطنی را توانش نداره.
بر اساس آمارها بزرگترین مشتریان قالین افغانستان اروپا و آمریکا است، اما به دلیل گسترش ویروس کرونا بازارهای اروپا و آمریکا نیز با رکود روبرو شده است. عبدالصبور عزتی مسئول فابریکه تولید قالین افغان بازار در بلخ میگوید:
تولید خود کم نکردیم، کوشش کردیم از دیگر مشتری خود از دست ندیم، مثل فروش آنلاین فروش میکنیم دیگر. اون یگانه مشکلات که برای ما مانده، اگر ترانسپورت مشکل پیدا نمیکرد انتقال ما همین مال ما دیگه، چیز مشکل ما نداشتیم، تولید ما خوبتر است نسبت به بسیار سکتورهای دیگه.
با این حال اتحادیه قالین بافان در زون شمال افغانستان نگرانی میکند که اگر حکومت برنامه های حمایتی برای گسترش صنعت و بافت قالین داخلی را بیشتر نکند، ممکن است 1,000,000 تولید کننده از این بخش کشور به ایران و پاکستان بروند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
دانیل ندل، مقام ارشد وزارت خارجه امریکا، گفت که ایالات متحده به شدت نگران نقص گسترده حقوق بشر در کره شمالی، از جمله محدودیت های شدید در آزادی مذهب است. طبق آخرین گزارش آزادی بین المللی مذهب گفته می شود که دولت کره شمالی با اعدام، شکنجه، دستگیری و آزار جسمی افراد که تقریبا در هر فعالیت مذهبی مشغول بودند ادامه می دهد. عدم دسترسی به این کشور و عدم دسترسی اطلاعات به موقع و جزئیات مربوط به موارد سوء استفاده را محدود می کند. همچنین تخمین تعداد گروه های مذهبی در کشور و عضویت آنها را دشوار می سازد. سازمان غیر دولتی Open Doors USA تخمین زده است که در پایان سال 50-70,000 تن از مردم کره شمالی به دلیل مسیحی بودن در زندان بودند. در ماه می سال 2020 سازمان غیر دولتی همبستگی مسیحی در سراسر جهان تخمین زد که 200,000 نفر به عنوان زندانی در کمپ ها به سر می بردند که بسیاری از آنها مسیحی بودند. مرکز ذخیره اطلاعاتی حقوق بشر کره شمالی که یک سازمان غیر دولتی مستقر در کره جنوبی است، با استناد به پناهجویانی که از سال 2007 تا دسامبر 2019 به کره جنوبی وارد شدند و منابع دیگر، از 1411 مورد نقض حقوق آزادی دینی و عقیده توسط مقامات کره شمالی شامل 126 مورد قتل و 94 مورد ناپدید شدن گزارش داد. در اکتبر سال 2020 کره فیوچر انیشیتیو یا KFI، سازمان غیر دولتی مستقر در بریتانیا، گزارش را بر اساس 117 مصاحبه با پناهجویان که نجات یافتند، شاید یا عاملان نقص آزادی مذهبی از سال 1990 تا 2019 بودند، منتشر کرد. محققان 273 قربانی را که به جرم عبادت، اشتراک عقاید مذهبی، ارتباط با اشخاص مذهبی یا حضور در عبادتگاه ها مجازات شده بودند، شناسایی کردند. گزارش KFI گفته است که آنها مواجه با توقیف، زندان، تحقیقات طولانی مدت، مجازات اعضای خانواده، شکنجه یا آزار جسمی مداوم، خشونت جنسی، سقط جنین اجباری، اعدام و محکمه های عامه قرار گرفتند. در سال 2020 برای 19 سال متوالی Open Doors USA کره شمالی را در گزارش سالانه فهرست جهانی مشاهده از کشورهایی که مسیحیان در آن آزار و اذیت شدید را تجربه کردند در صدر قرار داد. سازمان‌های غیر دولتی و فراریان گفتند که دولت اغلب سیاست را برای دستگیری یا مجازات اعضای خانواده مسیحی‌ها اعمال می‌کند. به گفته Open Doors USA، اگر مسیحی های کره شمالی شناسایی شوند، آنها به عنوان مجرمان سیاسی به کمپ های کار اجباری تبعید می شوند یا حتی در جا کشته می شوند. مقام ارشد نیدل گفت ایالات متحده قصد دارد مسائل حقوق بشر را در محراق سیاست خارجی خود قرار دهد. این شامل ترویج مسئولیت پذیری عاملان سوء استفاده ها علیه آزادی مذهب در کره شمالی است.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و آخرین گزارش این برنامه، مهاجرین افغان ساکن در هند که میعاد ویزای اقامتشان پوره شده، به خاطر عدم توانایی پرداخت هزینه هنگفت جریمه اقامت غیرقانونی، قادر به برگشت به افغانستان نیستند. از جانب دیگر این مهاجرین میگویند که سند دست داشته ایشان که از جانب کمیشنری ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR فراهم شده، در هیچ عرصه کاری حتی تطبیق واکسن کرونا مدار اعتبار نیست. مقامات افغان میگویند تلاش برای حل این معضلات در جریان است. گزارش در مورد از من قدیر مشرف بشنوید. برخی از خانواده های افغان ساکن در هند که درخواست اسکان مجددشان در کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان به یک کشور سیومی یا رد شده یا هم کاملا دوسیه آنان مسدود شده است، خواهان برگشت به کشورشانند، اما به خاطر پرداخت هزینه هنگفت زیر نام جریمه اقامت غیرقانونی نمیتوانند به افغانستان بروند.
دمی دلی امی فعلا هزاران خانواده است که از فقر بیچارگی میخواهند دوباره پس به وطن برگردند، چون که جریمه ما گرو موندیم. ما اصلا نمیتونیم که ما دوباره پس به وطن برگردیم، چرا که ما پول جریمه نداریم. شخصا فامیل خود ما 7 نفر است، ما 3.5 لک رو پس کجا بکنم که دوباره پس به دولت هند جریمه خود بپردازم یا خاک پولیش ما برایم.
این خانواده ها که به گفته وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان هنوز شمارشان نزد حکومت افغانستان مشخص نیست، برخی منتظر پاسخ دفتر کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگانند تا بتوانند به یک کشور سیومی پناهنده شوند، و برخی هم کم از کم اسناد هویت پناهجویی به دست آورند تا به امور روزمرهشان بپردازند. اجمل افغان و نیلوفر به صدای امریکا گفتند که کارت آبی که از طرف دفتر ملل متحد به آنها داده شده در هیچ عرصه مدار اعتبار نمی باشد، حتی برای تطبیق واکسین کرونا و یا هم بستری شدن در شفاخانه ها.
چندین ایمیل بر دفتر سازمان ملل متحد، دفتر پناهندگان، پناهندگی مهاجرین، ما برشان مسیج دادیم، ایمیل دادیم که ما این تو مشکل دارم که از ما این دختر کلان من سنف دوازده را خلاص کرده و برای شهادت نامه نمیده، بخاطر چی که ما اسناد نداریم و باید پانتون بخانه و اگه بر ما اسناد نتملل بگه ما خود ما نخاندیم، عمر ما تیر شد، در افغانستان جنگ بود و در هندوستان هم کامدیم بخاطر از این که ما در یک مملکت سیوم بریم.
آقای امین، با شماری از افغانهای مهاجر در هند و صدای امریکا با شکایت از نحوه کارکرد دفتر سازمان ملل متحد در دیلی میگویند که خواهان تسریع روند بررسی این دوسیه ها هستند تا بتوانند برای خود سرنوشت تعیین کنند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در دهلی به ایمیل های مکرر صدای آمریکا پاسخ نداده و به تماس های تلفنی خبرنگار تلویزیون آشنا صدای آمریکا هم جواب ندادند. اما وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگه که بر اساس پرنسیب هایی که در رابطه با پناهجویی وجود داره، کشورهای مادر اجازه مداخله سریع را در امور رسیدگی به درخواست های پناهجویان شهروندانشان در کشورهای میزبان ندارند و این امر هم به گفته وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان مساعد به حال پناهجویان افغان نمی باشد.
ما صحبتی را که با سفارت هندوستان با سفیرشان در اینجا در افغانستان داشتیم، اونا وعده همکاری دادند که یکی از راههایی که قرار بود ما به این مسئله بپردازیم و این بود که ما با جانب هندوستان صحبت بکنیم، اگر اونا یک مقدار تخفیف را در جریمه از اینا به وجود بیارن و یا مورد عفو قرار بدن به دلیل اینکه اینا در یک وضعیت مناسب قرار ندارن. ما با سازمان های بین المللی صحبت داشتیم که اگر ما منابعی را از طریق از اونا هم جستجو بکنیم که تا چیزایی را ما از جانب خود یا سازمان های بین المللی بپردازیم که این مسئله رسیدگی بکنه.
با وجودی که سفارت افغانستان در دیلی جدید موضوع اسناد رسمی مهاجرین را که بتوانند امور روزمره خود را پیش ببرند، موضوع مربوط به کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان عنوان کرده، عبدالحق آزاد مسئول بخش مطبوعات این سفارت به صدای آمریکا با ارسال پیام نگاشته است که سفارت افغانستان در دهلی و منظور سهولت در گرفتن پاسپورت، ارزش یک کتابچه پاسپورت را از $120 به $20 کاهش داده است.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دستها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دستها، منظورتون چیست؟
دستها باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشناب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید شسته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
شنوندگان گرامی، برنامه های امروز صبح رادیو آشنا صدای آمریکا در همین جا به پایان میرسد. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی آغاز میشود که تا 7 شام ادامه خواهد داشت. من قدیر مشرف و همکارانم از حضورتان مرخص میشویم و تا برنامه های شامگاهی رادیو آشنا برای همه شما روز خوش و با سعادت تمنا داریم.